بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولم اجد من جزم به عدم الارث مطلقا و این امکن توجیهه به انما یحرم منه هذا الوارث ان کان قد انتقل عن المیت فالفسخ لا معنا له. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته نسبت به ارث خیار سه صورت رو بحث کردیم. اجازه بدید من صورت اول و دوم رو دیگه تکرار نکنم. صورت سوم اونجایی بود که وارثی جزء ورثه هست اما نسبت به یک مال خاصی به تعبد شرعی محرومه. مثال رو بردیم روی زوجه، گرچه غیر ولد اکبرم نسبت به حبذه مثال ما بود، اما الان کار به اون نداریم، میخوایم مثالمون واحد باشه که یه مقداری بتونیم مطلب رو راحت تر توضیح بدیم. هر چی بگیم اونجا هم هست، فرق نمی کن. مثل زوجه که از مثلا غیر منقولات، از مثل اقار محرومه، یعنی ارث به اون نمیرسه. خب تو این موارد گفتیم چهار نظر هست. انگار بعضی ها میگن که اون محروم از خیاره، البته خیار مربوط به خصوص همون اقار، محروم مطلقا، چه اون اقار خریده شده باشد توسط مالک چه فروخته شده باشد توسط مالک، یا بگیم محروم نیست مطلقا، چه خریده شده باشه چه فروخته شده باشه، یا تفصیل بدیم به این صورت. تفصیل که قول سومه اینه که بگیم اگر عرض کنم اون اقار مثلا تو مثال ما اقار منتقل شده باشد به میت، یعنی میت اون رو خریده باشد، در این صورت این زوجه ارث از اون معامله روی اقار داره. اگر فروخته شده باشد ارث نداره. این شد تفصیل که قول سوم بود. تفصیلی که قول چهارمه، در واقع تفصیل دوم که میشه قول چهارم، عکس همین صورت تفصیل قبلی بود که بگیم در فرض خرید ارث ندارد، در فرض فروش ارث دارد. اون چه که ذهن ما رو دیروز مشغول کرد، ذهن شما رو طبیعتاً دیروز مشغول کرده، این است که خب این اقوال بر چه اساسی است؟ چرا ما بگیم حرمان مطلق؟ چرا بگیم عدم حرمان مطلق؟ چرا تفصیل بدیم؟ فرق بین خرید و فروش چیه که ما بین خرید و فروش اینجور تفصیل قائل بشیم؟ مرحوم شیخ انصاری برای ادله این اقوال به گونه ای بحث رو چیده، دقت میکنید، یعنی به بیان این بحث رو پیش برده. این بیان، بیان ادله این اقوال به عرض کنم حسب ظاهر نیست، اما مثلا قول اول رو که توجیه میکنه، بعد میاد برای رد قول اول قول دوم رو توی رد قول اول چیکار میکنه؟ تبیینش میکنه. یعنی در واقع قول دوم رو که میخواد تعلیل بکنه، تعلیل قول دوم رو به بیان رد قول اول میاره، تعلیل قول سوم رو به بیان رد قول دوم میاره. یعنی یه همچی بیانی ایشون داره. حالا من عرض میکنم چه کار باید، یعنی به چه نحوی ایشون جلو میره. ایشون میفرماد تو این چهار تا قول ما هیچ کسی رو پیدا نکردیم که قائل به قول اول باشه. یعنی قول اول که حالا اسمشو دیگه نباید بر اساس این حرف بذاریم، قول اون وجه اول رو باید بگیم ایشون معتقده که من احدی رو پیدا نکردم که جازم باشد به قول اول، قائل باشه محکم به این قول اول. اما قول اول قابل توجیه. چجوری قابل توجیهه؟ قول اول چی بود آقایون؟ نه از خرید نه از فروش، از هیچ کدوم ارث نمیبره، یعنی محروم از زوجه از خیار مطلقا، چه این زمین خریده شده باشد چه فروخته شده باشد. چرا دوستان میگیم در هر دو صورت محروم؟ توجیهش چیه؟ خوب دقت کنید. ایشون میفرماید اگر این زمین توسط میت فروخته شده باشد. یعنی آقای میت، تصویر مسئله اینه، آقای میت یه زمینی داشته در زمان حیات خودش، این زمین رو فروخته، پولشو دریافت کرده، درست شد؟ الان از دنیا رفته، معاملش هم معامله خیاری بوده، یعنی یک ما خیار فسق قرار دادن، خیار داشت که معامله رو فسق کنه، اما قبل از یک ماه از دنیا رفت، بعد سه روز از دنیا رفت، هنوز 27 روز فرصت خیار وجود داره. اینجا میخوایم بگیم که این زوجه از این خیار 27 روزه سهمی ندارد. ها؟ ایشون میفرماید اگر این زمین توسط میت فروخته شده باشد، فسخ عقد نسبت به اون عقار برای زوجه معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون اگر خیار اعمال بشه در مقابل پول عقار که باید پس بدیم به طرف مقابل و زمین رو پس بگیریم، ها؟ قرار نیست وقتی ما زمین رو پس گرفتیم از این زمین چیزی به زوجه برسد. ما نهایتش این است که این خیار رو اعمال میکنیم، پول رو میریم، بگید پس میدیم و زمین رو پس میگیریم دیگه. زمینی که این آقای میت فروخته میخواییم پس بگیریم. خب اگه پس بگیریم از زمین که بنا نیست چیزی به زوجه برسه. زوجه‌ای که از زمینی که داره پس گرفته میشه سهمی نداره، چطور میخواد توی خیار برای پس گرفتن زمین سهم داشته باشه؟ چون فرض این است که زوجه حقی در عقار نداره. به عبارت دیگر، خیار دوستان به تعبیر ایشون یه علاقه ایست برای صاحب خیار، یعنی یه حقی است برای صاحب خیار در اون چه که منتقل شده از او، به گونه ای که اگر خیار رو اعمال بکنه سلطنت پیدا میکنه بر اون مالی که ازش منتقل شده برای برگشتنش. یعنی در واقع خیار وقتی میاد برای آدم که وقتی این خیار رو اعمال کرد اینو پس داد و جنس خودش رو پس گرفت، این جنس که پس گرفته بشه ملک خودش، بشه مال خودش. و الا اگر بناس اون چیزی که من پس میگیرم مال من نشه، من چه خیاری داشته باشم، چه حقی داشته باشم نسبت به این مسئله؟ دقت میکنین؟ لذا اگر میت زمین رو فروخته باشه زوجه حقی ندارد. اما اگر عقار توسط میت خریده شده باشه، اگر خریده شده باشه، ایشون میفهمند اینجا که دیگه روشن‌تره. چرا؟ به خاطر اینکه این عقاری که خریده شده و الان تو ملک میته، نسبت به این عقاری که تو ملک میته، این عرض کنم زوجه حقی نسبت به این عقار نداره که بخواد خیار توش اعمال بکنه. نسبت به این مال، نسبت به این زمین، نسبت به این عقار ملکیتی زوجه ندارد، بلکه این عقار، این زمین مال بقیه وراثه و زوجه نسبت به اون تسلطی نداره که بخواد فسخ بکنه. چون خیار حقی است نسبت به ثمنی که میت بابت خرید عقار پرداخت کرده، اما در صورتی این زوجه میتواند اون ثمن رو برگردونه که نسبت به خود زمینی که میخواد پس بده، بگو حقی داشته باشه. چون نسبت به زمینی که میخواد پس بده حقی ندارد، لذا الان نسبت به اون ثمن هم نمیتونه تصمیم گیری کنه برای برگردوندنش، چون نسبت به این عرض کنم حقی نداره. پس زوجه که نسبت به عقار حق نداره، خیار برای برگردوندن ثمن هم ندارد. این عرض کنم دلیل قول اول. آروم آروم با من بیاید جلو. ولم اجد من جزم به عدم الارث مطلقا. آقایون عدم الارث مطلقا یعنی عدم ارث خیار، مطلقا یعنی در مقابل تفصیلات قول 3 و 4، درست شد؟ که قول به عدم ارث مطلقا میشه قول چندم؟ قول اول. یعنی لم اجد من جزم به قول اول، من پیدا نکردم کسی که جازم باشه به قول اول. و این امکن توجیه قول اول، گرچه ممکنه ما توجیهش بکنیم اما قائل پیدا نکردیم. به چه بیان توجیه کنیم؟ به انما یحرم منه هذا الوارث، به این که اون چه محروم است از اون این وارث، یعنی اون زمین عقار تو مثال ما که محروم است از این زمین، این زوجه مثلا ها، ان کان قد انتقل عن المیت، یعنی چی؟ یعنی میت اون رو فروخته. فالفسخ لا معنا له، فسخ معنا نداره برای این وارث که زوجه باشه. تو مثال ما میشه زوجه، درست شد؟ این وارثی که حق نداره توی عقار که زوجه باشه، فسخ معنا نداره برای او. چرا؟ لأنه لا ينتقل الى زوجه. ببینید مثال ما زوجه است، نگید ضمیرا رو چرا مذکر آورده، ضمیرا رو ایشون میزنه به وارث، ما تو مثال داریم میگیم زوجه. لأنه لا ينتقل به این زوجه به ازاء ما ينتقل عنه من السمن شیء من المثمن. آقایون ما ينتقل عنه من السمن یعنی سمن عقار که میخواد با فسخ معامله بگید پس داده شود. یعنی وقتی ما اعمال خیار کردیم زمین رو میخوایم پس بدیم به طرف مقابل، چی ازش بگیریم؟ سمن بگیریم دیگه ها. لا ينتقل به این، عرض کنم خدمت شما، بله، لا ينتقل به این زوجه به ازاء اون چه منتقل میشود از او از سمن، یعنی این سمنی که از زوجه میخواد پس داده بشه به اون، شیء من المثمن. شیء میشه فاعل لا ينتقل، اون مسمن و زمینی که میخواد پس داده شود از اون زمین، این زوجه حقی ندارد و چون حقی نداره و منتقل نمیشه به او، پس او تو خیارم نمیتونه تصمیم گیری بکنه. و به عبارت اخرى الخیار علاقتون حقون، خیار علاقه ایست، ارتباطی است، حقی است لصاحب الخیار فی منتقل ان، به گونه ای که توجب سلطنته علی. خیار علاقه است برای صاحب خیار در اون چه منتقل می شود از این صاحب خیار که موجب شود سلطنت صاحب خیار رو بر اون منتقل ان. ها؟ ولا علاقته هنا ولا سلطنته، اینجا نه علاقه ای ارتباطی وجود داره و نه سلطنتی وجود داره، چون فرض این است که شرعا زوجه ربطی به عقار نداره، حقی از عقار نداره. این مال وقتی که زمین منتقل شده باشد از میت، یعنی فروخته شده باشد. و ان کان قد انتقل الى المیت، اگر میت به جایی که زمین فروخته باشه زمین رو بگید خریده، اگر میت زمین رو خریده فهو لباق الورثه، فهو این عقار مال باقی ورثه است، این زمین مال باقی ورثه است. ولا سلطنت لهذا المحروم، هذا المحروم یعنی زوجه، سلطنت این زوجه بر عقار نداره. و حال این که والخیار حق فی منتقل عن بعد احراز تسلط علی ما وصل به ازائه. آقایون فی منتقل عن، ضمیر عنه رو بزنید به میت، خیار حقی است در اون چه که منتقل شده از میت، ها، از اون چه که منتقل شده از میت چی آقایون؟ سمنه. حواستون به من باشه، منتقل عنه، عنه رو من زدم به میت، مراد از منتقل عنه هم سمنه، چون فرض این است که آقای میت زمین رو خریده دیگه، ها، اونی که ازش منتقل شده سمنه. خیار حقیست نسبت به اون سمن، اما یه شرط داره، شرطش چیه؟ بعد احراز تسلطه علی ما وصل به ازائه، بعد از این که ما احراز بشه برامون نسبت به زوجه که این زوجه تسلط دارد، تسلطه یعنی تسلط ذلخیار بر اون چه که واصل می شود به ازاء اون سمن. آقای اونی که واصل میشه به ازاء سمن چیه؟ زمینه. باید این طرف نسبت به زمین حقی داشته باشه تا ما بگیم خیار داره، دقت میکنین؟ لذا چون در ما وصل به ازاء این تسلط نداره، اون حق خیار رو هم نداره. پس هم توی فروش هم توی خرید ما توضیح دادیم و توجیه کردیم که چگونه زوجه حقی ندارد. این تا اینجا. پس ببینید اون بالا و این امکن توجیه رو بالاش بنویسید دلیل قول یک، دلیل قول یک. این لکن یورد و ذالک به ما فل ایزا من ان الخیار، برای من ان الخیار بنویسید دلیل قول دو، دلیل قول دوم. دوستان بزرگوار قول دوم چی بود؟ قول دوم این بود که خیار دارد زوج مطلقا، یعنی چه فروخته باشه چه خریده باشه خیار داره. اما این دلیل قول دوم رو شیخ انصاری به بیان رد قول اول داره بیان میکنه، میگه لکن یرد دو ذالک، رد میشه این بیان، این توجیهی که بالا گفتیم، به ما فل ایزاه، به مطلبی که در ایزاه عرض کنم فخر المحققین فرزند علامه اومده. ایشون چی میگه؟ یه لحظه حواست خوب به من باشه. ببینید دوستان بزرگوار، مرحوم فخر المحققین حرفش اینه، ایشون میفرماید که خیار اصلا اقتضای ملک نداره. آخه همه این حرفایی که شما زدید تو دلیل قول اول بنده به این بود که آدم باید نسبت به یه چیزی حق داشته باشه تا نسبت به اون خیار داشته باشه. ها؟ ایشون میفرماید اصلا خیار اقتضای ملک نداره، میتونه آدم هیچ مالک نباشه، هیچ ذی حقم نباشه، در این حال خیارم داشته باشه. لازم نیست شخص مالک باشد تا ذوالخیار باشه، بلکه میتونه مالک نباشه در این حال خیارم داشته باشه، مثل خیار اجنبی. آقایون من ماشینم رو فروختم به شما، اما با هم قرار میکنیم میگیم تا یک هفته آقای زید بگو خیار داشته باشه برای اینکه معامله من و شما رو فسخ کنه، اشکال داره؟ اشکال نداره که. اگر شارع مقدس برای یک فردی خیار قرار بده، اون فردم هیچ ربطی از جهت مالی ملکی به این مالی که فروخته شده و خریده شده نداشته باشه، اشکال داره؟ اشکال که نداره که، شارع مقدس خیار قرار داده، لذا میتواند خیار داشته باشه بدون اینکه عرض کنم مالک باشه. حالا عمومات ارث چی میگن؟ عمومات ارث، اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، میگه آقا همه وراث از همه اموال و حقوق این آقا ارث میبرن، چون حرفی از حق و مال که نزد، هم حق رو ارث میبرن هم مال رو ارث میبرن. زوجه از همه چی ارث میبره؟ از اموال ارث میبره، از عرض کنم حقم ارث میبره. پدر همین جور، مادر همین جور، پسر همین جور، دختر همین جور، هر کی تو طبقات ارث خودش دیگه ارث میبره. فقط یک مورد خارجه، حالا تو بحث ما تو زوجه. تو زوجه دوستان اموالی که از غیر منقولات باشه اینا چی هن؟ خارجن. اونم دلیل خاص داره، میذاریم رو چشممون، میذاریم رو سرمون، میپذیریم، قبول میکنیم، میگیم شارع مقدس گفته زوجه از عقار ارث نمیبره، قبول. اما شارع مقدس که نگفته از خیارم ارث نمیبره که. خیارم که ربطی قرار شد به مال نداشته باشه که لازم باشه حتما آدم مالک باشه تا خیارم داشته باشه. ببینید فخرالمحققین چی کار کرد؟ اول اومد اون رابطه ای که تو توجیه اول بین حق و مال ایجاد کرده بود، اون اول بریدش، گفت ربطی نداره، میتونه آدم خیار داشته باشه بدون اینکه مالک باشه. وقتی اینو بریدش، گفت آقا عمومات ارث شامل اموال میشه، شامل حقوقم میشه، تنها چیزی که از این بحث خارجه چیه؟ مثلا همون عقار نسبت به زوجه. اما نسبت به حق خیار که ما دلیلی، روایتی، آیه‌ای، اجماعی نداریم که بخواد بگه این حق خیار رو ارث نمیبره. اینم دوستان دلیل قوله دوم. پس فرق نمیکنه فروخته باشه خریده باشه، این ارث میبره. لکن یرد دو ذالک به مافل ایزاه. مافل ایزاه چیه؟ من بیان مافل ایزاه رو میکنه، من ان الخیار لا یقتضی الملک، این همون بریدن ارتباط بین اون حق و ماله. ها؟ خیار اقتضاء ملکیت نداره که. خیار الاجنبی، چطور اجنبی میتونه نسبت به معامله بین من و شما که هیچ ربطی به مال من و شما نداره خیار داشته باشه؟ لذا اینجا هم خیار داره. فعمومات الارث بالنسبه الى الخیار ما لم یخرج، عذر میخوام، فعمومات الارث بالنسبه الى الخیار لم یخرج انها از زوجه. عمومات ارث نسبت به خیار خارج نمیشه از این عمومات زوجه، زوجه هم تو عمومات ارث هست، خیار رو ارث میبره. و ان خرجت اون زوجه از اون عمومات به نسبه الال مال، ها نسبت به مال یعنی اون غیر منقولات مثل عقار که ارث نمیبره. خب اونو دلیل خاص داریم، میذاریم رو چشممون، میذاریم رو سرمون، اما نسبت به خیار دلیل نداریم. والحاصل، خلاصه، ان حق الخيار ليس تابعا للملكيه، حق خيار تابع ملکیت نیست. و لذا قوا بعض المعاصرین ثبوت الخيار في صورتين، که این میشه قوله بگید دوم، این میشه همون قوله ثبوت الخيار في صورتين، چه فروخته شده باشه چه خریده شده باشه. اینم دوستان دلیل قوله دوم. و یضعف ان حق الخيار، برای ان حق الخيار میشه دلیل قول سوم، دلیل قول سوم. ایشون دلیل قول سوم رو دوستان باز به بیان رد قول دوم میاره، به بیان رد قول دوم دلیل قول سوم رو میاره. آقایون تو قول سوم ما چی گفتیم که الان میخوایم براش دلیل بیاریم؟ قول سوم این بود میتی که زمین رو فروخته زوجه حق خیار نسبت به اون زمین نداره، اما میتی که زمین رو خریده زوجه نسبت به او خیار دارد. یعنی تو خرید زمین زوجه خیار دارد، تو فروش زمین زوجه خیار ندارد. این رو میخوام عرض کنم توجیهش کنیم. ایشون میفرماد که خوب دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری میفرماد این فرمایش فخرالمحققین در ایضاح درست نیست. یعنی این که ما بگیم ثابت از حق خیار به طور مطلق برای مثل زوجه نسبت به خیار در عقار، این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ علتش دوستان اینه که ایشون میفرماید حق خیار اون علقه ایست در ملک منتقل به غیر. دقت کنید، حق خیار علقه ایست در ملک منتقل به غیر، از این جهت که ذوالخیار مسلط است بر برگردوندن اون مالی که منتقل به غیر شده به خودش. یعنی خیار رو ما دادیم به این آقا که بتواند با اعمال خیار اون مالی که الان دست طرف مقابله چکار کنه؟ برش گردونه. حالا یا برش گردونه به خودش، یعنی بیاد تو ملک خودش، یا برش گردونه به مالک، البته مالکی که این آقای ذوالخیار از طرف او نصب شده. در واقع شیخ انصاریا تو رد فرمایش فخرالمحققین میگه آقا ذوالخیار قدرتش اینه، این خیاری که داره قدرتش اینه که با اعمال خیار یا اون جنسی که طرف دست طرف مقابله برگرداند به خود مالک، ها مثلا خودش مالک برگردونه به خودش، یا برگرداند به فرد دیگری که اون مالکه، به شرطی که این آقای ذوالخیار با اعمال خیاری که داره انجام میده ها که میخواد برگردونه به مالک، این آقا از طرف مالک نصب شده باشه مثل اون اجنبی. یعنی با این حرف خواست اون مشکل اجنبی رو چکار کنه؟ حل بکنه. اما زوجه این وضعیت رو نداره. چرا؟ چون زوجه اگر بخواد اعمال خیار بکنه، نه خودش مالک زمین است که بخواد زمین رو برگردونه به خودش در جایی که زمین توسط میت فروخته شده، نه خودش مالکه که بخواد زمین رو برگردونه به خودش، نه منصوب از طرف ورثه دیگر است که بخواد با اعمال خیار زمین رو برگردونه به ورثه دیگر. خب نمیشه این صاحب خیار هیچ ارتباطی با این مال نداشته باشه. نگید آقا پس اجنبی چی؟ اجنبی هم ارتباط نداره. میگیم نه خیر، اجنبی ارتباط داره، اجنبی منصوب از طرف مالکه، مثل وکیل میمونه، منصوب از طرف مالکه. چون منصوب از طرف مالکه اونجا میگیم اشکال نداره. اما زوجه که منصوب از طرف مالک نیست که، نه اون زمین برمیگرده به خودش، نه برمیگرده به مالکی که از طرف مالک بخواد منصوب باشه. و لذا عرض کنم ایشون میفرماد ما نمیتونیم در زوجه به بهانه اون مثال اجنبی که شما زدید این حرف رو بپذیریم. به عبارت اخرى دوستان، خیار حق تسلط است برای تملک معوض، یعنی اون معوض رو انسان تملک بکنه، یا تملک بکنه با اعمال خیار برای خود ذوالخیار، برای خودش اگه مالک خودشه، یا برای مالک که اون مالک ذوالخیار رو نصب کرده باشه. و این علاقه دوستان و این ارتباط منتقل نمی شود از میت مگر به کسی که او هم مثل خود میت باشه. اگر میخواد منتقل بشه به ورثه، به ورثه ای منتقل میشود که اونها بتوانند اون زمین رو یا برگردونن به خودشون یا برگردونن به کسی که از طرف او منصوب هستن، ولذا به ورثه دیگه منتقل میشه، اما به زوجه منتقل نمیشه. این مال وقتی که زمین رو بگید فروخته باشه، ولذا تو وقتی که زمین رو فروخته باشه، همینجور که توی تفصیل عرض کنم قول سوم عرض کردیم، زوجه حق نداره. اما اگر میت زمین رو بگید خریده باشه، اگه میت زمین رو خریده باشه، در این صورت ثمنی که به بایع داده شده، خوب دقت کنید چه بیانی داره ایشون. آخه وقتی زمین رو میت میخره، زمین رو میخره، چی میده به اون بایع؟ پول میده دیگه. مثلا 100 میلیون تومان بهش پول داده، زمین رو خریده، درست شد؟ خب اینجا اون پولی که الان دست فروشنده زمینه، اون بابایی که زمین رو فروخت به میت، پولی که دست اونه، ملکیت بایع زمین نسبت به این پول متزلزله. در واقع مال تو ملک او هست، اما ملکیتش چیه؟ متزلزله. و با فسخ معامله و با اعمال خیار اون پول بر میگرده، اما بر میگرده به ملک کی؟ به ملک همه ورثه از جمله زوجه. یعنی اون پول تزلزلش به این معناست که در معرض زوال است، در معرض انتقال، اما انتقال به، بگو، همه ورثه. چون در معرض انتقال است به همه ورثه، زوجه هم نسبت به این انتقال چیه؟ حق داره که تو این انتقال تصمیم گیری کنه. چرا؟ به خاطر اینکه بخشی از اون مال داره برمیگرده به خودش. اگر زمین برگرده و اون پول بیاد، خب بخشی از این پول رو میدن به زوجه، یک هشتمش مربوط به زوجه است. لذا چون اون مال، اون ثمن در ملک بایع متزلزل است و در معرض انتقاله، انتقالم که پیدا کنه، انتقال پیدا میکنه به همه ورثه از جمله زوجه، لذا زوجه میتواند نسبت به اون تصمیم گیری بکنه. اینم شد دلیل قوله بگید سوم. نگاه کنید، و یضعفه ان حق الخيار علقه، حق خیار یه ارتباطی است، فی الملک المنتقل الى الغير، ها، در اون ملکی که منتقل به غیر شده، از چه جهت؟ من حیث تسلط، از حیث تسلط ذوالخيار على استرداده، بر استرداد اون ملک، ملکی که منتقل به غیر شده. یعنی من حق دارم تو این زمینی، ملک منتقل به غیر یعنی زمینی که میت فروخته و الان منتقل شده به اون آقای خریدار، ذوالخيار حق دارد، حقی رو که در این زمین است، از این جهت که تسلط داره ذوالخيار بر استرداد این زمین، حالا استرداد به کی؟ الی نفسهی او من هو منصوب من قبله، یا باید ذوالخيار اون زمین رو برگردونه به خودش اگر مالک، یا برگردونه به کس دیگری که مالک است، به شرط این که این آقای ذوالخيار منصوب من قبل المالک، او من یعنی او مالکی که هوه، یعنی ذوالخيار منصوب است من قبل اون مالک، کما فی الاجنبی، تو اجنبی همین جوره دیگه. و به عبارت اخرى ملکن یعنی حق خیار، این ملکیست، ملکیست یعنی تسلطیست، ها؟ ملکیست یعنی تسلطیست، در واقع یه تسلطیست، یه قدرتیست، برای چی؟ لتملک المعوض، حق خیار یه تسلطیست برای اینکه معوض رو تملک بکنه، یعنی به ملک در بیاره، حالا یا به ملک در بیاره لنفسهی، یا به ملک کسی در بیاره که نسب عنه، به ملک کسی در بیاره که ذوالخيار منصوب از طرف اون کس است. عنه رو بزنید به من، ضمیر نسبه رو بزنید به ذوالخيار، منم که یعنی مالک، یعنی به مالکی که منصوب است، ذوالخيار از طرف اون. و هاذه العلاقه، این علاقه ای که ذوالخيار داره، یعنی خود میت تا حالا داشته، لان تنتقل من المیت، این علاقه منتقل نمی شود از میت الا الى وارث یکون کالمیت، مگر به وارثی که اون وارث هم مثل خود میت باشه. تو چی مثل خود میت باشه؟ فی کونه مالکن لان یملک، در این که مالکن یعنی مسلطن، مسلط بر این مالک شدن باشه، یعنی قدرت بر این مالک شدن رو داشته باشه. فاذا فرض ان المیت با ارزن به ثمنن فالعلاقه المذکور، علاقه المذکوره انما هی این علاقه لسائر الورثه دون از زوجه. چرا دون از زوجه؟ لانها زوجه بالخیار لا ترد شیئا من الارض الى نفسها، نمیتونه زمین رو به خودش برگردونه، چون فرض ما این است که از زمین ارثی ندارد. ولا الى آخر هی من قبلهی، هی من قبلهی یعنی هی منصوب من قبلها، یعنی نمیتواند برگرداند به فرد دیگر. الى آخر رو عطف به الى نفسها بکنید، لا ترد شیئا من الارض الى آخر، که هیه یعنی این زوجه منصوب من قبل اون کس. پس این خانوم که میخواد، این زوجه که میخواد اعمال خیار بکنه، نمیتواند زمین رو به خودش برگردونه، نمیتونه به کسی برگردونه که منصوب از طرف اون کسه. لتکون کل اجنبی المجعول له الخیار، تا بخواید شما تشبیهش کنید به اجنبی که جعل شده برای اون اجنبی خیار. اینا مال چی بود آقا؟ مال صورتی بود که زمین رو میت فروخته باشه. نعم لوکان المیت، لوکان المیت، وقت گذشته ها، یک دقیقه به من وقت میدید آقا؟ یک دقیقه. نعم لوکان المیت قد، اصلا حواسم به ساعت نشد. لوکان المیت قد انتقلت الیه الارض، یعنی خریده باشه زمین رو، کان الثمن المدفوع الالبائع، ثمنی که این میت دفع کرده به بایه، متزلزلن فی ملکه، متزلزل در ملک اون بایه، فیکون فی معرض الانتقال الی جمیع الورثه، لذا با اعمال خیار در معرض منتقل شدن به جمیع ورثه است. و من هم الزوجه، یکی از اون ورثه چیه؟ زوجه است. پس حالا که در معرض انتقال به جمیع ورثه است، زوجم چیه؟ حق داره. فهیه ایزن مالکتون لتملک حصت ها من الثمن، زوجه همچنین مالک است، مالک است یعنی مسلطه برای تملک حصه خودش و سهم خودش از ثمن. اینم شد دلیل قول سوم. دیگه لکن فیهم میمونه انشاءالله برای فرد. آخر دعوانا ان الحمد لله.